أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه ادله فضیلت امیرالمومنین علیه السلام رو داریم بیان میکنیم که اگر متن محقق طوسی رو ملاحظه کنیم 23 وجه رو دارن بیان میکنن، و اگر ضمیمه کنیم اونچه رو که جناب علامه حلی در شرح اضافه فرمودن، این موردی که الان میخوایم امروز بخونیم مورد 34 هست، یعنی 11 مورد رو در شرح تو بحث گذشته اضافه بیان فرمودن. حالا یه حال عدد رو برای ما فعلا مهم نیست، مهم محتواست که یکی از ادله سبقت امیرالمومنین علیه السلام است به اسلام، که اینا قبلا گفته بودیم. الان میگن دلیل بعدی اینه که سبق کفر ندارن امیرالمومنین عزیز، و اون کسانی که خلافت رو به عهده گرفتن و قصب کردن اونا تمامشون در زمان جاهلیت کافر بودن. حالا این دلیل 23 باشه یا 34، بالاخره میگیم کسی که سابقه کفر دارد با اون که ندارد اینا نمیتونه در ارزان باشه. اون که هیچی کفر نداره، امیرالمومنین علیه السلام که اصلا به خدای متعال کفر نورزیدن، بلکه از حین بلوغشون مؤمن بودن، موحد بودن، قبلش هم همینطور بودن. منتها حالا بعضی میگوین از عامه که بعد بلوغ ملاش قرار بدیم، میگیم خیلی خوب، از حین بلوغشون مؤمن موحد بودن، به خلاف باقی صحابه که قاصب خلافتن تمام اونها در زمان جاهلیت کافر بودن. بنده اضافه میکنم به فرمایش علامه آیه 124 بقره رو که لا ینال عهد الظالمین هست، که حضرت ابراهیم علیه السلام گفته شد که امامت به ظالم نمیرسه، و وقتی که اون 3 در عهد جاهلیت کافر بودن و به خودشون ظلم کرده بودن، چطور بعد اینا میشن امام مسلمین و خلیفه پیامبر میشن؟ این بحث مفصلی داره که من خلاصش الان خدمتون گفتم. دلیل بعدی که باز افضلیت امام میرسونه، کثرت انتفاع به ایشون هست. وصی پیامبر کسی باید باشه که مردم از وجود او خیلی بهره ببرن، و مسلمان ها انتفاع به امیرالمومنین علیه السلام بودن بیشتر از انتفاع به غیر امام. پس بنابراین امام میتونستن سود برسونن به جامعه مسلمین و باید وسیع باشن. خب این که مسلمان ها از وجود امام بیشتر استفاده کردن تا از اون 3، مثال هایی که میزنن کثرت جنگ هاییست که امیرالمومنین علیه السلام داشتن دیگران نداشتن، گرفتاری هایی که در اسلام برای امام پیش اومد برای دیگران نبود، ایشون آب دیده کرد برای خلافت، اینکه بلاد فراوانی به دست امیرالمومنین علیه السلام فتح شد و یهودیا، خیبر، جای دیگه، اینم باز شکی درش نیست. قوت اقتدار اسلام به واسه امیرالمومنین علیه السلام بود، از جمله در جنگ احزاب پیامبر فرمودن لضربت علیین خیر من عبادت ثقلین. خب این سودی که رساندن به همه مسلمان ها این بود که کل اسلام را از مهلال جلوش را گرفتن. یه چنین کسی باید خلیفه پیامبر باشه که اینقدر سود رسونده، اسلام را نگه داشته، نه دیگرانی که نمتونستن نگه دارن. همچنین در بحث زهد امام خیلی سود رسوندن به مردم که هیچ کسی این کارو نکرد، مردم بهره می‌بردن از زهد امام. بهرهشون این بود که روش ریاضت رو یاد می‌گرفتن، چطوری زاهد باشن، چطور انقطاع از دنیا داشته باشن، به دنبال انقطاع چطور سخاوت داشته باشن، ببخشن به دیگران، حسن خلق، عبادت، تهجد. این سودی که امام رسوندن به مسلمان ها هیچ کس دیگه اندازه نرسونده بود. همطور علم، علم که خیلی مهمه، که خلاصه میگن بعد از ابوبکر امام اونقدر به مردم کمالات نفسانی و بدنی، کمالات بدنی یاد مردم دادن و خودشون هم مبتلا به مشاق سختی ها بودن که هیچ کس نظیر ایشون رو نداشت. این باید خلیفه پیامبر باشه. دلیل بعدی که دلیل 25 میشه، یا گفتم با اون 11 میشه دلیل 36، میگن امیرالمومنین علیه السلام تمیز به کمالات نفسانی و بدنی و خارجی داشتن. سه نوع کمالات رو میگن. یکی کمالات که در باطن انسانه، میگن کمالات نفسانی. یکی کمالات که در خود بدنه، کمالات جسمی. یکی هم کمالات خارجی. سه نوع کمال برای هر کسی ممکنه تصور بشه. در هر سهش میگن امیرالمومنین علیه السلام سلامت بوده. مثلا در کمالات نفسانی و بدنی می‌فرمان که به حدی رسیده بودن که به غایت در علم، زهد، شجاعت، سخاوت، حسن خلق، عفت، این مال کمالات نفسانی بود. در کمالات بدنی که همون شجاعت بازو و اینها باشه، هیچ کس مساوی با امام نبود، به طوری که میگن یکان یقط الهام قط الاقلام. هام سر رو میگن، میگن امام قطع میکردن سرها را به شکل قطع کردن قلمها. لم یخت فی ضربهی قطو، هیچ خطا هم در ضربشون نداشتن. ولم یحتج الی معاوده، نیاز نبود که دور برگردن دشمن رو بکشن، همون ضربه اول او رو میکشتن. در باب خیبر که قبلا گفتیم 70 نفر عاجز بودن که فقط او رو نقلش بدن، نه بلند بکنن. امام علاوه بر این که بلند کردن، یه چیز بالاتر، کندن او رو از دیوار. خب اینا فوایدی است که در بدن امام هست. این باید خلیفه پیامبر باشه. از طرفی امام قلیل القضا بودن، در لباسشون خشنترین لباس ها رو داشتن، در خوراکشون باز همینطور سختترین چیزا رو داشتن، کثیر الصوم، مداوم العباده بودن. و اما کمالات خارجی، کمالات خارجی منظور قرابتی است که با پیامبر داشتن. هیچ کس در قرابت به اندازه امیرالمومنین علیه السلام نزدیک به پیامبر نبود. مثلا عباس درست عموی پیامبره، اما عموی عبیس فقط، نه ابوینی، از طریق پدر عموی پیامبره. اما امیرالمومنین علیه السلام پسر عموی پیامبرن، من الاب والام. همچنین امیرالمومنین علیه السلام هاشمیان من الابوین، چون پسر ابو طالب، ابو طالب پسر عبدالمطلب و عبدالمطلب پسر هاشم هست. از طرف دیگر مادر امیرالمومنین علیه السلام که اونم باز هاشمی است، چون مادرشون فاطمه است بنت اسد، و اون اسد هم پسر هاشم هست. لذا امیرالمومنین علیه السلام از طریق ابوین هاشمی هستن. همچنین دامادی حضرت که شوهر خانمی هستن که اون خانم سیده نساء عالمین هست. در مورد دامادی تو بین اون سه نفر قاسبین خلافت فقط عثمان هست که او هم داماد پیامبر هست. منتو توجه داشته باشید که دامادی او با دامادی امیرالمومنین علیه السلام خیلی فرق میکنه. من این رو عرض بکنم که ببینید چگونه بوده. حضرت فاطمه سلام الله علیها اشرف دختران پیامبرن، به گونه ای که وقتی میدن خدمت پیامبر، پیامبر با تمام قد پا میشدن میایستادن و در محال هیچ کدوم از فرزندان دیگرشون این نبود. حتی میگفتن او سیده نساء عالمین است و در بهش ما 4 تا زن داریم که اینا برتر بر دیگران، یکیش فاطمه هست. و اما در مورد دامادی، درست عثمان داماد پیامبره، پیامبر ام کلثوم را به عتبه دادن و رقیه رو به ابوالعاص دادن در زمانی که هنوز پیامبر به بعثت نرسیده بودن. دو تا دخترانشون، یکی ام کلثوم به عتبه و رقیه رو به ابوالعباس دادن. بعد از که پیامبر به بعثت رسیدن، اینا را از شوهرانشون جدا کردن چون شوهرانشون کافر بودن. عتبه مات کافرن، او فوت کرد دیگه هیچ. اما ابوالعاص اومد اسلام آورد. وقتی اسلام آورد، پیامبر دو مرتبه رقیه رو که دخترشون بود به او تزویج کردن. بعد ابوالعاص فوت کرد، پیامبر رقیه رو به عثمان دادن. بعد عبارت‌های عجیب غریبی داره که عثمان مرتب رقیه رو اذیت میکرد، میزد او رو و در نهایت او رو به شهادت رسون. چندین بار او رو کتک زد در حد کشتن که اومد شکایت به پیامبر کرد. پیامبر مایل نبودن که این بیاد و شکایت از شوهرش بکنه، تا دفعه آخری که به گونه ای که زده بود که رقیه آمد خدمت پیامبر و تو بسته بیماری و بالاخره از دار دنیا رفت. داستانایی داره که من اینا رو دیگه عرض نمی کنم. بعد دیگه به شرایطی باز پیامبر مصلحت دانستن ام کلثوم رو مجدد تزویج کردن به عثمان. جالبه که عثمان مجدد ام کلثوم را هم اذیت میکرد، به گونه ای که پیامبر لعنش کردن. این چه دامادیه که پیامبر لعنش بکنن؟ اینو من خواهشمه که به القدیر علامه مراجعه کنید، صفحه 8 جلد 8 صفحه 231 مراجعه کنید و از منابع اهل تسنن هم ملاحظه بکنید، چون ممکن اهل تسنن نگران بشن که چرا ما واقعیات تاریخ رو میگیم. واقعیت باید گفته بشه، بعد بر اساس این چیز که اتفاق افتاده افراد تصمیم بگیرن. میخوان کسی که مورد لعنت پیامبر بوده طرفدارش باشن، میخوان نباشه. نکته آخری که میخوام عرض بکنم از جهت اولاد هست. امیرالمومنین علیه السلام اولادشان باز سبب میشه که یک امتیازی باشه که ایشون بشن امام. دیگران اولاداشون اینطور نبودن. مثلا اولاد امیرالمومنین علیه السلام امام حسن و امام حسین علیه السلام که پیامبر فرمودن امامان سیدا شباب اهل الجنه، اما راجع به فرزندان ابوبکر یا عمر همچی حرفی ندارن. راجب محبت پیامبر نسبت به این دوتا آزاده که کان یتتع و لهما، تتع یعنی خم می شدن، پیامبر خم می شدن لیرکبانه و یا بعبع و لهما، بعبع هم براشون می کردن. اینا رو بر خود سوار بکنن، کجا داره پیامبر بچه های دیگران این کارو بکنن؟ بعد تو نسلای بعدی همین امام حسن و امام حسین علیه السلام هر کدام اولادی داشتن که در شرافت به نهایت خود رسیدن. مثلا امام حسن علیه السلام یکی از اولادشون حسن مسناس، حسن مثلث، بعد عبدالله پسر حسن مسنا و نفس زکیه، اینا از اولادای امام حسن علیه السلام. لفظ زکیه محمد پسر عبدالله، همین عبدالله ابن حسن مصنع پسری دارد به نام محمد، که این محمد با برادرش ابراهیم اینا خروج کردند و هر دو به شهادت رسیدند. همچنین اولاد امام حسین علیه السلام که اینها 9 تا اولاد دارن امام حسین علیه السلام، از امام چهارم تا امام دوازدهم که نظیر ندارن رو کره زمین. اینا تمامشون علم و زهد و صبر و انقطاع و عفو و هر چی بگیم تمامش تو این 9 نفر از نسل امام حسین علیه السلام. خیلی عجیبه تک تکشون. البته ما نباید مقایسه بکنیم، ما که معتقدیم اینا اصلا معصوم هستن، اما چند نمونه رو مثال میزنن. مثلا ابو یزید بسطامی که البته ایشون صوفی مسلکه، اما این مرتب افتخار میکرد که من سقی ماء میکردم برای دار امام صادق علیه السلام، میرفته نوکری میکرد آب میبرده برای امام و افتخار میکرده که خانه شخصیتی داره، میبینه که نظیر رو کره زمین نداره. البته من یه مقدار شک دارم که این ابو یزید بسطامی در زمان امام صادق علیه السلام باشه، ظاهرا از نظر زمانی توافق نداره. اینو مراجعه کنید به کتاب الکنا و الالقاب، و ظاهرا این ابو یزید به زمان امام نهم تو اون زمان بوده. فاصله زمانی خیلی هست و بعیده که در زمان امام صادق علیه السلام مثلا جوان 15 ساله 20 ساله باشه که آب می‌برده اونجا. بعد بخواد تا زمان امام نهم که بالای سال 200 هجری هست بخواد باشه، البته احتمالش هست ولی کن یقدر بعیده. شخص دیگه که باز افتخار میکنه معروف کرخی هست، که اینم باز صوفی هست، 204 در بغداد از دنیا رفته. این به دست امام هشتم علیه السلام مسلمان شده و بواب دار امام رضا علیه السلام هست تا زمانی که فوت کرد. خب این کسی که نگهبان هست و در خانه رو باز و بسته میکنه افتخارم میکرده. یا مالک که رئیس یکی از همین اهل عامه هست و متوفای 179، این تو زندگیش داره که وقتی جوان بود غنا میکرد، آواز میخوند و جالبه که قیافش هم خیلی بد منظر بوده. مادرش او رو منعش کرد، گفت که المغنی اذا کان قبیح الوجه لم یلتفت الی غنائه. میگفت که کسی که آواز میخونه اما قیافش بد ترکیب باشه مردم التفات به صدای اون ندارن، چون تا میان التفات کنند قیافش میان دلشون هم میزنه. وقتی مالک این از مادرش شنید اینو پذیرفت و منصرف شد و رفت دنبال طلب فقه. خب و این دیگه رفت و پیش امام صادق علیه السلام داره که اذا سئل فی الدرب، درب یعنی همون درب خانه، از یه مسئله ازش پرسیدن جواب سائل رو نداد. بهش گفتن پس چرا جواب نمیدی؟ گفت انی اخذت العلم من ابی عبدالله علیه السلام. گفت من هر چی دارم از امام صادق علیه السلام دارم، وقتی هم میرفتم خدمتشون که ازشون بهره بگیرم امام جلوی پای من بلند میشدن، میرفتن لباس بهترین لباسشون رو میپوشیدن و عطر میزدن، بعد در بالای منزلشون مینشستن حمد خدا رو به جا میآوردن، الحمدلله میگفتن و بعد افادنی شیئا، به من چیز یاد میدادن. این چیزیست که مالک تصریح میکنه. یکی دیگه ابو حنیفه است که این دیگه خیلی واضحه. ابو حنیفه متوفای 150 هست، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام او در بغداد دنیا رفت که قبرش هم اونجا هست. در جلد 5 القدیس صفحه 277 و 278 ملاحظه بکنید، بحث اینم خیلی شیرینه. و جمله معروفی که میگه لولا سنتان لهلکن نعمان، میگه من 2 سال شاگردی امام کردم که اگه این 2 سال نبود من اصلا هلاک شده بودم. و بقیه امامان هر کدامشون خلاصه این فضائل در اولادهای امام دوم و در اولادهای امام سوم برای هیچ یک از صحابه به وجود نیامده است. پس شایسته است از اول امیرالمومنین علیه السلام بشن وصی پیامبر. بعد از این بحث مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر مسئله 8 رو میارن در مورد امامت باقی ائمه 12. تا اینجا ما مهمترین بحثمون اولین امام بود که تقریبا اختلاف با عامه هم داریم، اما بعد از که امامت ایشون ثابت شد طی دلیل‌های متعدد، حالا باید بگیم بعد از ایشون هم 11 امام دیگه داریم که انشاءالله دیگه این میماند برای بعد از ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.